بحث به هر حال اون فالوورهای بالاتر یا خودتون
درسته.
فکر میکنم مطرح کردین که آیا بالا بودن فالوور نشون دهنده اینه که فرد میتونه در مورد همه چیز اظهار نظر کنه؟
مرجعیت میتونه به خودش بده؟
اصلا ما این مسئله رو بخوایم حتی ازش صرف نظر کنیم که چه مقدار از این فالوورها و سینها خریدنیه، یعنی فیکه، این که اصلا یه مسئله هیچ. ولی آیا این ملاک ارزشمندی هست که این الان توی جامعه ما جا افتاده و واقعا اگر کسی فالوور بیشتری داره زی صلاح هستش که در مورد همه مسائل اظهار نظر بکنه؟ این موضوعیه که فکر میکنم
بسیار خوب بشه. من برمیگردیم
آخرین کامنت هم گفتن که پشت هر اکانت مجازی یک قلب واقعی در حال تپیدن است، مراقب رفتارمون باشی.
اینو پشت کدوم کامیون بنویسیم؟ خدا خب بریم وارد بحث بشیم. پیامک‌ها در راه نزدیک تا دقایق دیگر ما پیامک‌ها رو از طریق خانم حسن پور هم خواهیم شنید. ببینید، من میخوام از آخرین پیامی که حسن عزیز برامون انجام داد بگم. خیلی اوقات ما نوشته هایی میبینیم خیلی ظاهرا خردمندانه در فضای مجازی که میگن مدیریت رفتار ماست. از اونجا که ما یک پیام تولید کردیم، ما دکتر آذری بزرگوار چون در حوزه رسانه هستید، تولید پیام از سوی ما یک بازخورد دارد. بازخورد ها رو در فضای مجازی به عنوان لایک، پسند، هر چیزی میگیریم و اونی که میتونه مدیریت رفتار ما باشه، فارغ از اینکه ایدئولوژی چی باشه. از دیدگاه حضرت عالی فرایند تولید پیام که گویای مدیریت رفتار ماست چجوری تبیین میشه، چجوری گسترش پیدا میکنه، چجوری بلاک میشه؟
خب این یک از اون پرسش‌های فوق‌العاده فنی و محتوایی هست که لازم میشه خیلی بحث کرد. اما به طور کلی هر پیامی با توجه به نیت و مقصود شکل میگیره. یعنی این که مثلا اگر بنده نوعی یک صفحه اینستاگرامی داشته باشم با هدف تبلیغات محتوایی، دقیقا سعی میکنم به سمت تبلیغات حرکت بکنم که عیناً بتونه صفحه من رو حمایت بکنه.
دقیقا.
اما مشکلی که امروزه وجود داره، ما یه نظریه رو در ارتباطات داریم به نام نظریه فریبکاری میان فردی.
بله.
تا کنون هم من دو تا پایان‌نامه روی نظریه داشتم.
فریبکاری میان فردی، چقدر جالب عنوانش.
بله، Interpersonal Deception Theory. این نظریه رو آقای بولر و خانم بورگون در واقع تدوین کردن.
بله.
و خیلی با فضای مجازی و اساساً ارتباطات رو در رو و همین اتفاقاتی که هولوش حتی فسادهای مالی دور میزنه هم میتونه در این نظریه تبیین بشه.
درست.
فضای مجازی در واقع اگر که فضای حرفه‌ای و تخصصی تلقی نشه، مثل اونایی که دارن کار تبلیغات میکنن یا دارن برای فروش کالاشون کار میکنن یا تخصصشون رو معرفی میکنن و یا هر چیز دیگه شبیه،
صرفا ابزاری استفاده میکنن.
ابزار به عنوان ابزار واقعا دارن ازش استفاده میکنن که ما با اون قش کاری نداریم. من مقصودم بیشتر به اون قشی هستش که این فضا رو به بازی و سخره گرفتن.
بله.
و نمیان از تکنولوژی استفاده درست و بهینه ببرن.
بله.
در واقع یادش به خیر، یه زمانی من خدمت استاد خسرو سینایی درسای زیادی رو در واقع فرا گرفتم که
روحشون شاد باشه، مستندساز نام‌آور ایران زمین،
جهان رو دار فانی رو ودا کردن.
بله.
سال و خیلی سال سختی بود امسال برای همه ما، انشالله خداوند همه رفتگان رو بیاموزه من جمله ایشون.
بله.
آقای سینا یه حرف قشنگی راجع به دوربین سینما میزد و چون کارشون یه بخشی از کارهاشون در واقع پرونده سینمای مستند بود، اشاره میکردن که دوربین یه ابزاره، بسته به اینه که تو چه فکری و چه نگاهی پشتش داشته باشی. این ابزار اون نگاه و فکر رو بهت میده. فضای مجازی هم همینه، نباید خیلی پیچیدش کنیم. یه متنیه که فراهم شده اما افراد قبلا به صورت حضوری در مقابل هم بودن، الان به صورت غیر حضوری دارن این کار میکنن.
دقیقاً.
فریب یا فریبکاری در واقع موضوع یا مضمونی هستش که در این نظریه میگه که شما میتونید به هر شکلی دیگری رو فریب بدید، اما با این مزان که دیگری بتونه بفهمه که شما فریبش ندادید.
درسته.
اونجاست که فریب لو میره و در واقع خودش رو نشون میده.
اصطلاحا همه رو یه بار میتونی فریب بدی.
اغلب اینجوره، اغلب متاسفانه اینجوره و شما میبینید که در همین فضای مجازی به دلیل فریب‌های کوچکی که وجود داره چقدر ما فریب‌های کلان رو کمتر به چشم میاریم یا اصلا اونا رو نمیبینیم چون وجودشون حاضر و حاضره.
دقیقاً.
بنابراین من فکر میکنم بیشتر مخاطبانی که لایک زیاد طلب میکنن یا بیشتر کاربرانی که دوست دارن از طریق پسندیدن یا لایک به عنوان یک گزینه بیشتر طرف بشن، اساسا برمیگرده به چهره‌ای که پشت اون فضا برای خودشون ایجاد یا تولید کرده.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، شماره پیامک برنامه هشتگ گفتگو 301035 هست. سپاسگزارم دارید پیامک برای ما میفرستید. برای کسانی که همین لحظه به ما پیوستن، مایلن با برنامه هشتگ گفتگو صحبت بکنن راجع به موضوع برنامه مدیریت رفتار در فضای مجازی، این شماره پیامک هست و شماره تلفن های 24 ساعته 278-610-35 و 226-52-285 هم شماره تلفن های ماست. شماره 162 هم روابطون یه سازمان صدا و سیما همه نظرات شما رو دریافت خواهد کرد و در واقع برنامه کاربردی ایران صدا هم پوشش دهنده تمام برنامه ها از جمله برنامه هشتگ گفتگو هستش. بریم اتاق فرمان، سرکار خانم بهری چیزی رو آماده کردن، با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگو رو با جناب دکتر نوید مقدم، سرکار خانم دکتر قاسم و جناب دکتر آذری خواهیم داشت.
بازخورد.
این روزها دیگر کمتر فردی را می‌بینید که از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکند. از پدران و مادران گرفته تا نوجوانان کم سن و سال، همگی دستی بر این آتش شبکه‌های اجتماعی دارند. این گزارش را با هم بشنویم.
در فضای مجازی با جهانی متفاوت سر و کار داریم. آیا دوست شما، همکار شما، برادر یا خواهر شما در فضای مجازی همان شخصیتی را از خود بروز می‌دهد که در فضای حقیقی؟ آیا خود شما در فضای مجازی درست مانند فضای حقیقی رفتار می‌کنید؟
اگر یه جوانی در یک جزیره گم بشه و تنها باشه و تنها بزرگ بشه، چه تصویری از خودش خواهد داشت؟
ایمومو نصب کردم، تلگرامم نصب کردم به خاطر بحثای کاری که داشتم، نیاز داشتم. بله، تا به امروز، یعنی تا به امسال، یعنی مثلا نصب نکردم هیچ کدوم از شبکه‌های مجازی رو.
هویت به این معنیه، یعنی اینکه ما از خودمون و از اطرافمون و از نقش خودمون در اطرافمون چه تصویری داریم و خودمون رو چطوری می‌بینیم و در این فضا برای خودمون در واقع چه نقش قائل هست.
بعد این شوهر خواهرم که از قبل با من اختلاف داشت تا به امروز، وقتی روی این شماره موبایلم این فضای مجازی یعنی تلگرام و ایمو رو نصب کردم، اینم شروع کرد.
نقشی که ما انسان‌ها داریم در دنیای واقعی برای ما تعهداتی رو ایجاد میکنه، در حالی که در فضای مجازی شما هیچ تعهدی نسبت به محیطی پیرامون شماست ندارید.
شروع کرد به تهدید کردن و دلخوری های گذشته رو تو این فیلم و پیام ها هی پشت سر هم برا من فرستاد.
دقیقا چیزی که دیده میشه تو فضای مجازی در این هایی که دیده نمیشه افکارت دیگه،
یعنی درصد اعتمادی یا واقعیت اون قضایی اصلا میتونم بگم شاید 1% هم نباشه.
توی فضای مجازی هم چیزای مثبتی به وجود میاد، هم چیزای منفی.
به نظر اصلا نمیشه اعتماد کرد.
آیا ما هم دوچار دوگانگی شخصیت در فضای مجازی و فضای حقیقی هستیم؟ اگر تعداد طرفدارانمان در فضای مجازی بیش از فضای واقعی است، اگر تعداد دشمنانمان با در نظر گرفتن نسبت‌ها بیش از فضای واقعی است، اگر تفاوت عمده‌ای در مخاطبانمان در فضای واقعی و فضای مجازی می‌بینیم، باید گفت بله، ما نیز در زمره همین افرادی.
کسانی زیاد از فضای مجازی استفاده میکنن که هویت واقعی خودشونو قبول ندارن، یعنی هویت واقعی خودشون به نظرشون ضعیفه و در فضای مجازی میتونن خودشونو خیلی گردن کلفتر، خیلی قویتر، خیلی باسوادتر، خیلی باشورتر، خیلی مهربانتر نشون بدن.
دیگه واقعا طاقتم تموم شد. صحبت کردم با یه وکیلی، ایشون منو راهنمایی کرد، گفت میتونی بری شکایت کنی. شکایت کردم از ایشون، بعد مدارکی که داشتم پیگیری کردن، رسیدگی کردن، ایشون هم بالاخره خواستن حکم جلبشون.
ما باید واقع‌بینانه برخورد بکنیم، رفتار بکنیم. اگر بی‌نظمی در روابط خانوادگی وجود داره و عدم رعایت سطوح و طبقات وجود داره، به واسطه این هستش که تعریف و بازتعریف خوبی از خانواده نشده و ما نیاز به یک بازتعریف جدید هستیم در بحث اعتماد سازی.
با ادامه برنامه هشتگ گفتگو همراه ما باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه‌های اجتماعی.
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگو
دریچه ایست از 01 و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش. هشتگ
گفتگو، روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو. گفتگو
هشتگ گفتگو.
به هشتگ گفتگو خوش آمدید. بخش پایانی برنامه به مدت حدوداً 15 دقیقه با شما هستیم. موضوع برنامه مدیریت رفتار در فضای مجازی است. در بخش‌های پیشین جناب دکتر نوید مقدم تعریفی از شخصیت، از رفتار، از مؤلفه‌های شخصیت‌ساز و رفتارساز دادن. نظر کنم دکتر قاسمی بزرگوار اومدن از دیدگاه کلانتر نگاه کردن، گفتن ایدئولوژی حاکم بر فضاهای مجازی یا زیست بوم دوم اساساً جایی است برای خودنمایی، اساساً جایی است برای تحت تاثیر قرار دادن یا تحت تاثیر قرار گرفتن. جناب دکتر آذری از دیدگاه ارتباطی مورد بررسی قرار دادن و گفتن یکی از کارهایی که اتفاق می‌افته فریب، خودفریبی و دیگر فریبی به صورت گسترده است. حالا در این بخش می‌خوام به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر نوید مقدم یک اشاره میرم و ما گزارشی که شنیدیم خیلی جالب بود، زورگیری بود، باجگیری فضای مجازی بود، تلفن ها رو اگه میشنیدیم این بود دغدغه‌های مردم، طرف یک عکسی از یکی برداشته داره ازش زورگیری میکنه، باجگیری میکنه و این استفاده هاست که آبرو عرض مردم رو داره از بین میبره. چون فرصت کوتاه است و کوتاه بگیم به همه برسه.
من خدمتتون عرض میکنم که خب پیامک خیلی خوب بود صحبت.
من تازه پیامک منو سر کردم حسن پور هم ارائه کرد.
من خیلی موجز و خلاصه خدمتتون عرض میکنم تیتروار در بحث مدیریت در فضای مجازی تحقیقات مختلف و پژوهش‌های مختلف پایان‌نامه‌ای که ما تو این حوزه داشتیم و مقالاتی که در اومده من یه چند تا عنوان
در
به یکی دو دقیقه خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید کسی که می‌خواد در فضای مجازی بعضی میگم مزاجی
واقعا مزاج شده من بگیره
ما میخواییم بگیم که واقعا و طبع خودش رو در نظر بگیره. یک، هدفش رو مشخص کنه اصلا برای چی اومده تو فضای مجازی. دوم، برنامه ریزی برای اون هدف. کسی که با هدف وارد میشه بدون برنامه کار پیش نمیره. بحث شایعات رو داریم که خیلی جدیه، یعنی ما باید آمادگی داشته باشیم رفتارمون رو طوری تنظیم بکنیم که وارد هر بحث شایعه نشیم و موارد موثق و منابع موثق رو داشته باشیم. بالا بردن اطلاعات خودمون رو در فضای مجازی افزایش بدیم. خب ببینید الان پلیس فتا، شبکه‌های ارتباطی، به هر حال خود صدا و سیما به خوبی دارن روی این قضیه کار میکنن و جزوه‌ای خیلی خوبی هست. ببینید تعادل بین فضای حقیقی و مجازی نباید فراموش بکنیم. مراقبت در برابر خشونت سایبری که خانم دکتران به خوبی اشاره کردن در مورد این فراموش نکنیم. شکاف دیجیتال والدین، اصطلاحی که وجود داره، شکاف دیجیتال والدین و کودکان، فاصله ما بین نسلی داریم. ما الان بلوغ ناقص درگیر هستیم در مراکزمون،
دقیقاً مورد
یعنی بلوغ ناقص داریم یا حتی زود هنگام رو داریم. خب اینا ببینید دقت کنیم، ناتوانی والدین در نظارت و رفتار، مواردی که واقعا داریم میبینیم و اینکه باید بدونیم مخاطبمون کی هست، واقعی مجازی، محتوا رو داشته باشیم، محتوا رو خوب بشناسیم و خیلی وقتا این رو در نظر بگیریم. مطالبی که ما میذاریم شاید هر محتوای مناسب نباشه، هر عکسی مناسب نباشه.
دقیقاً.
فضای مجازی فضای گذاشتن عکسای خانوادگی و عکسای فرزندان نیست. ببینید ماده 22 قانون، حتی قانون حمایت از حقوق کودکان میگه که خشونت برای کودکان ممنوعه، ولی ما میایم عکس نوزادمون رو میذاریم تو فضای مجازی که بیایم لایک بگیریم.
دقیقاً.
خب ببینید این بچه بعدن که بزرگ بشه چه اتفاقی میفته. و سایر موارد، مزاحمت ها رو بشناسیم و رفتارهایی مثل تهدید، تهمت، افترا، اینا رو سریع بیایم گزارش بدیم.
دقیقا.
که
نه ترسیدیم واقعا. عزیزم پیش از اینکه بخش بعدی رو بشنویم فقط چون تلفن هایی الان شده میخوایم بشنویم، همون جور که ما دست کلیدمون رو در منظر عموم جلوی آدم آویزون نمی کنیم، نباید چنین بکنیم. بیایم یک قانون برای خودمون بذاریم در فضای مجازی همه مجرمن مگر خلافش ثابت بشه. با کمال تأسف باید این گونه فکر کرد، در غیر این صورت ضربه را خواهیم خورد. این برنامه هشتگ گفتگوست و صدای نازنین شما شنوندگان.
خیلی عالی.
در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که همه ماها درگیریم با فضای مجازی و خیلی از ما حتی کارمون و شغلمون توی فضای مجازی میچرخه و حتی خیلی از ماها اوقات فراغتمون رو هم توی فضای مجازی میگذرونیم. اینکه رفتارمون رو به چه شکل باید مدیریت کنیم، به چه اندازه باید از فضای مجازی استفاده کنیم، چند ساعت باید درگیرش باشیم، اگه این نکاتی رو بگید که در واقع بتونیم رفتارمون رو مدیریت کنیم در مورد این موضوع متشکر میشم. تشکر میکنم، ممنون، خدا نگهدار.
سلام، ممنون از همه دست‌اندرکاران برنامه هشتگ گفتگو. من در خصوص مدیریت رفتار در فضای مجازی میخواستم به این مسئله بپردازم که خیلی وقتا اتفاق میفته که ما ساعت‌های بی‌شمار و طولانی مدتی رو در فضای مجازی میکنیم و گشت و گذاری که در این محیط داریم و اون طرف درگیر و گرفتار موج‌هایی میشیم که لاجرم از همین فضا برخواسته. اگر زحمت بکشه کارشناس محترم برنامه‌تون بفرمایید که ما چیکار کنیم که اول از همه بتونیم مدیریت رفتار خودمون رو داشته باشیم که ساعت‌های خاصی رو در نظر بگیریم برای حضور در فضای مجازی و دوم اینکه در مواجهه با این موج‌های مختلفی که به شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده چه مدیریت رفتاری باید از مستقر بزنه و چه کار باید کنیم رو توضیح بفرمایید ممنون میشم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. در ارتباط با موضوعتون که مدیریت رفتار در فضای مجازی هست، خواستم که یه سوال از خدمت کارشناستون داشته باشم. اینکه ما هر چقدر هم روی رفتار خودمون کنترل داشته باشیم، فضای مجازی به خاطر اینکه فضای بازی هست، خب خیلی آدم‌ها حضور دارن و خیلی بی‌پروا و خیلی بدون تعارف خیلی حرفا رو می‌زنن، خیلی مطالب رو می‌ذارن که خب به هر حال ممکنه مناسب نباشه. ما تا جایی که بتونیم روی رفتار خودمون کنترل داریم، ولی خب روی بقیه نمیتونیم کنترل داشته باشیم. چطور میتونیم از حالا حرفایی که اونها میزنن یا مطالبی که اونها میزنن مسئول بمونیم از مطالب و حرفها و اطلاعاتی که اونها میزنن؟ ممنون، خدا نگهدار.
شنوندگان و علاقه‌مندان به برنامه هشتگ گفتگو، حالا موقع پاسخگویی به تلفن‌ها و پیامک‌های شما بزرگوارانه که فعالانه با ما در ارتباط بودید. از اولین تلفنی که شنیدیم شروع می‌کنیم که برای مدیریت رفتار و اینکه ما چه اندازه مجازیم که از فضای مجازی استفاده کنیم، می‌خوایم از صحبت‌های خوب خانم دکتر میرقاسمی استفاده کنیم.
ببینید، فاکتور کلی وجود نداره، یعنی مثل یک آنتیبیوتیک نیست که ما بگیم که همه افراد در همه سنین هر 8 ساعت یک بار 5 دقیقه از فضای مجازی استفاده بکنن، چون واقعا بعضی از افراد شغلشون مرتبط با فضای مجازی هستش و الان با این شرایطی که کرونا برای ما تحمیل کرده، نوجوان‌ها و کودک‌ها دارن از این فضا استفاده میکنن برای درس یاد گرفتن، یعنی حضور در مدرسه شون منوط به فضای مجازی شه. بنابراین واقعا نمیشه زمانی رو مشخص کرد، ولی تنها چیزی که میشه به عنوان استاندارد ازش نام برد این هست که ما باید، یعنی ببینید، آموزه‌های نوین سواد رسانه‌ای ما رو میبره به این سمت که خود آگاهی افراد باید بالا بیاد، یعنی اون اقناع درونی در وجود فرد باید به حدی باشه که بدونه که فضای مجازی همه چیز نیست و زندگی بدون رسانه‌ها زندگی در خلاء نیست، یعنی این رو تبدیل بکنه به یک ابزاری که برای به صورت هدفمند در این فضا به اصطلاح حضور پیدا بکنه و مدیریت.
بنابراین این هدفمند بودن کاربر در واقع مشخص میکنه که چه زمانی و چقدر میتونه از این فضا بهره ببره. متشکرم.
زمان پایان ما 55 دقیقه بعد خدافظی کرده باشیم، پس کوتاه‌تر.
بله، پاسخ‌ها رو خیلی کوتاه. سوال دوم این بوده که چطور خودمون رو کنترل بکنیم، چه کنیم در مواجهه با موج‌های شایعات و اخبار نامربوطی
که در فضای مجازی منتشر میشه ما رفتار ناخوشایندی از همون سر نزنه. جناب آقای دکتر نویدی مقدم، محبت بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، همونطور که خدمتتون عرض کردم قبلا، هم بحث ورود و کنترل هست. ما قبل از این که چیزی رو بخوایم نگاه بکنیم یا انتشار بدیم، یا قبلش باید فکر بکنیم، یعنی باید همراهی بکنیم با خودمون، با خانوادهمون، با افرادی که شبیه ما هستن و قرار از این شایعه یا قرار از این موضوع لطمه ببینن. پس بنابراین این که ما خودمون رو جای دیگری بگذاریم اینجا خیلی میتونه مهم
باشه. متشکریم. و پاسخ آخرین پرسش رو از آقای دکتر آذری بزرگوار میشنویم که خواسته بودن بدونن بی‌پروا مطالب نامناسب در فضای مجازی منتشر کردن چه عواقبی داره و ما چطور میتونیم خودمون رو کنترل بکنیم در مقابل این گونه مطالب.
بله، خیلی ممنون از این طرح پرسش خوبتون و سپاسگزارم. با توجه به وقت کمی هم که من در اختیار دارم خیلی خلاصه خدمتتون یه چیزایی رو میگم. ببینید، من هفت ویژگی رو خیلی سریع میگم که این هفت ویژگی رو میشه به عنوان مدیریت رفتار در فضای مجازی در نظر گرفت. ویژگی اول محیطه، که من این رو مقایسه میکنم به محیط‌های حرفه‌ای. میگم وقتی تو رفتار یک پزشک، رفتار یک مهندس، رفتار یک وکیل و رفتار یک استاد دانشگاه رو در فضای مجازی در پیج شخصیش می‌بینی، می‌تونی اون الگو قرار بدی. بعد از اون پراکندگی هستش. به تمام پراکندگی‌هایی که اطراف فضای مجازی یا حاشیه فضای مجازی رو پر می‌کنن خیلی نباید توجه کرد. سه، سلامته. واقعا باید ببینیم وارد اون فضایی که میشیم آیا سلامت روان رو توی تک تک کاربرها و رفتار افراد میشه مشاهده کرد یا نه، و بعد اقدام کنیم به استفاده از اون یا کاربر اون بشیم. و بعد هدفه، چهارمین نکته هدفه، اینی که هدفی آیا ما اصلا داریم که بخوایم وارد اون فضا بشیم یا نه. این هدف خیلی میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه ما ادامه مسیر بدیم یا نه. بعد از اون شناخته، که این شناخت میتونه هم سطحی باشه هم عمقی. بیشتر اینایی که خیلی زود لایک میکنن و خیلی زود تایید میکنن، اینا در همون در واقع شناخت سطحی قرار دارن، و اونایی که خب خیلی عمیق‌تر فکر میکنن به این سادگی به هر کسی پوان نمیدن. و بعد از اون علاقه و انگیزه است، که این علاقه و انگیزه به ویژه برای کودکان و نوجوانان خیلی خیلی مهمه و یادگیریش باید بسیار جدی تلقی بشه. و این هفت ویژگی به نظر من میتونه نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت رفتار فضای مجازی باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر آذری بزرگوار از این پاسخ مبسوط و ارزشمندی را فرمودید. و اما دیگر سوال‌ها رو خانم حسن‌پور بفرمایید اگر سوالی مونده.
یه سوال دیگه هم پیامکی بود که خانومی از تهران، خانم رضوی، برامون پیامک زدن و پرسیدن که نحوه روابط اعضای خانواده در فضای مجازی با دنیای واقعی اونقدر متفاوت شده که حریم بین فرزندان و پدر و مادرها از بین رفته. برای کنترل و ترمیم جایگاه بزرگان در فضای مجازی چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
آقای دکتر نویدی، ما یک دقیقه فرصت دارید؟
بله، من فقط یه دو میتونم بگم که همراهی والدین با فرزندان در فضای مجازی خیلی مهمه. ما بحث اعتبار سنجی و بررسی مطالب و قبل از به اشتراک گذاری حتما باید داشته باشیم. تنظیمات حریم خصوصی رو یاد بگیریم، بحث سواد رسانه رو خیلی خوب یاد بگیریم. و اینکه باز دوباره تاکید میکنم، عدم انتشار مطالب خانوادگی و خصوصی.
درست.
اینها رو ما بیایم با عنوان اصول واردگری در فضای مجازی داشته باشیم. این چیزی است که ما به عنوان مدیریت رفتار میتونیم در نظر
بگیریم. خیلی سپاسگزارم از کارشناسای خوب.
خواهش میکنم. یه نکته رو فرمودن که من میخوام تو جنبندی سرکار خانم دکتر رو بپرسم. آقای دکتر نوید مقدم، شما خیلی بر اخلاق در خانواده تاکید میکنید، میگید پدر و مادر هر آنچه که انجام میدهن مثل همون نان حلالی که سر سفره میرن. نوع رفتار، من به شما میخوام برگردم، اما پیش از اون یک دقیقه فرصت کمتر هستش. خانم باستون تو 30 ثانیه میفرمایید جملات پایانی حضرت عالی، جنبندی دیدگاه حضرت عالی پیرامون موضوع مدیریت رفتار در فضای رسانه.
من فقط میتونم تشکر بکنم تو این 30 ثانیه از اساتید و اینکه بگم که در واقع اون چیزی که ما از خودمون در فضای مجازی بروز میدیم قطعا ذهنیت دیگران رو نسبت به ما شکل میده. بنابراین ما تو فضای مجازی فکر نکنیم که هر رفتاری میتونیم از خودمون بروز بدیم بدون اینکه لازم که به اون پاسخگو باشیم.
سپاسگزارم استاد بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگوی سوالات ما بودی. سرکار خانم دکتر سید سارا میرقاسمی، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه و اطلاعات. اما جناب دکتر مسعود نوید مقدم یک جمله کوتاه.
خواهش می‌کنم. من میخوام بگم که جمله آخر، با صمیمیت در کنار عزیزانمون باشیم، بهشون یادآوری کنیم که ما آگاه هستیم از فضای مجازی، بنابراین وقتی که بدونن ما آگاه هستیم تخلفات کردن.
درود بر شما جناب دکتر آذری. یک جمله،
واقع نگر باشیم، فضای مجازی مجازه و فضای واقعی واقعی.
خانم بهریه یک جمله میگن. تشکر از همه تماشاگرانی که با ما بودن و پشت میز صدا هم عزیز دل آقای خانیپور هستش، خانم حسنپور، حسن اکبری، فراد اسماعیلی و خانم شعار. این برنامه رو تقدیم شما کردن. خدا نگهدار.
امیدوارم که از برنامه هشتگ گفتگو لذت برده باشید. ساعت 11:55 دقیقه است و شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. با ما باشید.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000-35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست. خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
كل خل
سر سپردیم به جان،
به جان
دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی‌ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب با ما همراهید. میخوایم با دعایی که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد، دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب العصب هر صبح و شب بعد از هر وعده نماز بخونید، تا با این دعا بهتر با خدای خودمون مأنوس بشیم. این دعا رو با همدیگه مرور کنیم، شرحش رو، تفسیرش رو، ترجمهش رو بدونیم، تا بهتر و بیشتر از این دعا لذت ببریم. فراز دیگه از دعای ماه رجب که امروز با هم میخواییم مرور کنیم این فراز زیباست: اعطنی به مسئلتی ایاک،
اعطنی به مسئلتی ایاک.
چقدر زیبا در این دعا راه و رسم بندگی، راه و رسم دلدادگی با خداوند کریم، عشق بازی و راز و نیاز و مناجات رو به ما آموزش میده. ای کسی که اینجوری هستی که در مقابل قلیل کثیر میدی، امید همه به تو هست و تو هستی که همه به تو اعتماد میکنیم، ای کسی که هر کسی که طلب کنه تو به او عطا می کنی، طلب هم نکنه تو به او عطا می کنی، من به درگاه تو اومدم. ای خدا، من درخواستم رو به درگاه تو آوردم. اعطنی به مسئلتی ایا.